ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در غروب شنبه ایران، دومین شب از مرداد ماه. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مجله شامگاهی رو با تازه ترین خبرها از جمله درباره مهاجم ایرانی تبار مونیخ شروع کنیم با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزیر کشور آلمان میگوید حادثه تیراندازی مونیخ که به کشته شدن 9 نفر و فرد ضارب انجامید هیچ ارتباطی با تروریسم بین‌المللی نداشته است. توماس دیمیزیر همچنین اظهار داشت که با تمام مقام‌های ارشد امنیتی ملاقات کرده و هیچ سابقه و اطلاعات هشدار دهنده‌ای از فرد ضارب که جوانی 18 ساله متولد آلمان از پدر و مادری ایرانی معرفی شده وجود ندارد. به گفته وزیر کشور آلمان، پدر و مادر این جوان در اواخر دهه 90 میلادی به عنوان پناهجو به این کشور آمده بودند. در این باره بیشتر در این مجله خواهید شنید. در پی حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده به تظاهرات اقلیت هزاره در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 61 نفر کشته و 207 نفر زخمی شدند. راهپیمایی کابل در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل صورت می گرفت. اکثریت جمعیت ولایت بامیان را قوم شیعه مذهب هزاره تشکیل می دهند. آژانس خبری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده است، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه بهداشتی پزشکی بسته شدند. بر اساس اختیارات اضطراری، رئیس جمهوری و دولت ترکیه می توانند بدون نیاز به تصویب پارلمان قانون وضع کرده و آزادی ها و حقوق افراد را تعلیق یا محدود کنند. رئیس اتحادیه آرایشگاه های مردانه تهران درباره انجام آنچه آرایش های نامتعارف برای مردان خواند به شهروندان هشدار داد. مصطفی گواهی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا برداشتن زیرابرو، سولاریوم و خالکوبی را از جمله آرایش‌های نامتعارف برشمرد. وی در گفتگوی خود هشدار داد که با این موارد برخوردهای قانونی خواهد شد. رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های مردانه تهران در این حال گفت که حدود 35 مدل مو در نخستین ژورنال مو تعریف شده و با آنچه مدل‌های موی نامتعارف خواند برخورد می‌شود. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد می‌گوید در ایران 43 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و 40 میلیون گوشی هوشمند در کشور وجود دارد. به گزارش فارس، مرتضی موسویان روز شنبه در این ارتباط گفت 53% مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند و روزانه ایرانی‌ها بین 5 تا 9 ساعت در فضای مجازی هستند. آقای موسویان در این حال تصریح کرد که پربازدیدترین سایت‌های اینترنتی در ایران میزبانی می‌شوند و سایت‌های ایرانی که در آمریکا میزبانی می‌شوند در رتبه دوم قرار می‌گیرند. و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز شنبه تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و طی آن رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی گزارشی از فعالیت 1 سال اخیر این حزب ارائه داد. در این جلسه همچنین محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در سخنانی خواهان همکاری حزب اعتماد ملی با این فراکسیون شد. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که بیش از 5 سال است که در حبس خانگی به سر می‌برد، دبیر کل و مؤسس حزب اعتماد ملی است.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید و خبرهای بیشتر رو هم از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از جمله در کنار خبرهای مربوط به تیراندازی مونیخ در ادامه از نیویورک تایمز خواهید شنید که از احتمال لغو خرید هواپیمای بوئینگ و ایرباس از سوی ایران خبر داد.
هر نوع واکنش ایالات متحده آمریکا در مورد فروش هواپیمای ایرباس با تکنولوژی و تجهیزات آمریکایی به ایران میتونه مشمول مجازات هایی باشه.
اعتراض فعالان مدنی در مورد اعتصاب در مورد مصوبه تند شورای شهر تهران علیه دستفروشان در ایران.
ما در قانون چنین چیزی نداریم. فقط دیگری یک امر دیگری است.
و اعتصاب غذای نمادین ده‌ها ایرانی در کشورهای مختلف.
ده‌ها نفر از ایرانیان به شهرهای مختلف اروپا و آمریکا دست به اعتصاب غذای 48 ساعت رو زدن در حمایت از عزیزانی که در داخل زندان‌های ایران در اعتصاب غذا هستند.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا، اگر همراه ما بمونید. مقام های پلیس مونیخ گفتند در تیراندازی در نزدیکی مرکز خرید المپیا در شهر مونیخ در عصر جمعه دست کم 9 نفر کشته شدند. گزارش ها که از این هست که فرد مهاجم یک آلمانی ایرانی تبار 18 سال است. رئیس پلیس مونیخ خبر داده که در این تیراندازی 27 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را اجازه بدید از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
مونیخ یکی از 3 شهر بزرگ آلمان با جمعیتی برابر با 1,400,000 نفر شامگاه گذشته بر اثر تیراندازی یک جوان 18 ساله ایرانی آلمانی در ترور و وحشت فرو رفت. این جوان حدود ساعت 18 روز جمعه پا به رستوران مکدونالد در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ گذاشت و با هفتیر خود 9 نفر را کشت و شماری را هم مجروح کرد. او در پایان عملیات خونبار خود در حدود 1 کیلومتری این مرکز خرید نیز با هفتیرش دست به خودکشی زد. رئیس پلیس شهر مونیخ امروز در یک نشست خبری به زوایای گوناگون این واقعه خونبار پرداخته و گفته هیچ نشانه‌ای دال بر این که این جوان با نام کوچک دیوید با گروه‌های افراطی اسلامگرا از جمله خلافت اسلامی و یا داعش در پیوند و رابطه بوده یافت نشده و او تنها به خواسته خود دست به کشتار زده. به گفته رئیس پلیس شهر مونیخ این جوان از بیماری افسردگی رنج می برده و در تیراندازی شامگاه جمعه بیش از 300 عدد فشنگ به همراه داشته. در یک ویدئو که پیش از خودکشی دیوید در شبکه‌های مجازی منتشر شده او را نشان می‌دهد که روی سقف یک پارکینگ ایستاده و با صدای بلند با کسی که در بالکن خانه ایستاده در حال مشاجره است. این فرد در حالی که بسیار عصبانی به نظر می‌رسد پس از گفتن چند ناسزا دیوید را خارجی خطاب می کند و او در جواب می گوید آلمانی است، در این کشور به دنیا آمده و در حال درمان و معالجه است. گفته می شود که پدر تیرانداز 18 ساله راننده تاکسی است و مادرش فروشنده است. از طرفی شماری خبرنگار که برای انجام مصاحبه به سراغ همسایه های دیوید رفتند، آنها گفتند این جوان ایرانی آلمانی رفتاری دوستانه داشته و همیشه آماده کمک بوده. یکی از همسایه ها همچنین گفته دیوید بسیار مهربان بوده و هیچگاه از او رفتاری که باعث ناراحتی دیگران باشد دیده نشده. به گفته پلیس دیوید هیچ گونه سابقه کیفری و جنایی هم نداشته، ولی او برای انجام جنایت خود به گفته پلیس یک هفتیر کمری بدون جواز همراه با بیش از 300 عدد فشنگ تهیه کرده بود، زیرا علاقه مفرطی به موضوع قتل عام داشته و مدارکی هم در این راستا در خانه دیوید یافت شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در سایت ما هم میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com، و اگر مشکل دارید برای اینکه مستقیم وارد وبسایت ما بشید میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو هم دنبال کنید، چون با تازه شدن خبرها این خبرها در صفحه فیسبوک شما هم خواهد اومد. ادامه میدیم ماجرای شامگاهی رو یک گزارش دیگه بشنویم. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی از تأخیرهایی در اجرای توافق ایران برای خرید بیش از 200 فروند هواپیما از بوئینگ و ایرباس خبر داده. نیویورک تایمز حتی از احتمال لغو خرید پیش بینی شده این هواپیماها نوشته. از جواد کوروشی بشنویم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش خود با یاد کردن از توافقات ایران با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ به عنوان برجسته‌ترین نتایج اجرای برجام روز جمعه با اشاره به مصوبه 17 تیر مجلس نمایندگان آمریکا می‌نویسد که این مصوبه می‌تواند عملی شدن خرید هواپیما از سوی ایران را به تأخیر بیندازد و یا حتی مانع شود. ایران به دلیل فرسودگی بیش از اندازه ناوگان هوایی خود نیاز به نوسازی این ناوگان دارد. عباس آخوندی وزیر راه و ترابری در 13 بهمن ماه سال گذشته در گزارشی از وضعیت ناوگان هوایی جمهوری اسلامی به مجلس گفت ایران در حال حاضر تنها 150 هواپیمای قابل پرواز در اختیار دارد که 20 سال از عمر آنان می‌گذرد.
ما در حال حاضر چیزی حدود 256 هواپیما داریم بدون اینکه در واقع اینا یک زنجیره ارزشی رو ایجاد بکنن و بیش از 100 فروند زمین گیره. ما فقط 150 فروند هواپیمای فعال داریم با عمر حدود 20 سال.
جمهوری اسلامی پس از عملی شدن برجام امیدوار بوده است که با کمک شرکت‌های خارجی ناوگان هوایی خود را نوسازی کند، از جمله با دو شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ وارد گفتگو شد. به گفته وزیر راه توافقی با ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به امضا رسیده است.
دو قرارداد بزرگ برای نوسازی ناوگان هوانوردی ایرانه. یک قرارداد با ایرباس هستش برای اجاره به شرط تملیک 118 فروند هواپیما. مبلغ قرارداد چیزی در حدود 10.5 میلیارد یورو هست.
فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره احتمال به تأخیر افتادن و یا لغو توافقات ایران با شرکت‌های هواپیمایی به رادیو فردا میگوید با توجه به نقش فناوری شرکت‌های آمریکایی در ساخت هواپیماهای ایرباس و ترس بانک‌های اروپایی از تأمین اعتبار مورد نیاز این معاملات، خبر تأخیر و یا لغو توافقنامه‌ها چندان دور از ذهن نیست.
گزارش‌هایی هست در مورد این مسئله که به دلایل مختلف در مورد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران ممکنه مشکلاتی پیدا بشه. یکی از این مشکلات این است که اولا در این هواپیماهای ایرباس مقدار زیادی تکنولوژی آمریکایی وجود داره و بنابراین هر نوع واکنش ایالات متحده آمریکا در این زمینه در مورد فروش هواپیماهای ایرباس با تکنولوژی و تجهیزات آمریکایی به ایران میتونه مشمول مجازات هایی باشه که ایالات متحده آمریکا هنوز در قبال ایران اعمال میشه، نه در رابطه با پرونده هسته‌ای بلکه در رابطه با دیگر مسائل از جمله تروریسم و مسائل مربوط به حقوق بشر، چون که به تازگی در ایالات متحده آمریکا مخالفان ایران اینجور استدلال کردند که این گونه هواپیماهای مسافربری میتونه در راه هدفهای نظامی و مثلا حمل و نقل سرباز یا اسلحه به دیگر مناطق مورد استفاده قرار بگیره. مسئله دیگه‌ای که مربوط میشه اینه که اگر قرار باشه برای تأمین مالی فروش ایرباس‌ها به ایران بانک‌های اروپایی وارد کار بشن، حضور بانک‌های اروپایی در این قضیه مشکلاتی ایجاد می‌کنه، چون بانک‌های اروپایی تا به حال در زمینه‌های گوناگون با مشکلاتی روبرو شدن از لحاظ روابط با ایران یا و شماری از این بانک‌ها به شدت جریمه شدن.
پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا حدود دو هفته پیش هم مدیر شرکت هواپیماسازی بوئینگ گفته بود که در صورتی که جلوی توافق این شرکت با ایران گرفته شود، باید جلوی همه شرکت‌هایی که به رقبای این هواپیماسازی نیز خدمات و فناوری ارائه می‌کنند گرفته شود. مجلس نمایندگان آمریکا دو ماده الحاقی را تصویب کرده است که راه فروش هواپیما از شرکت بوئینگ و رقیب اروپاییش ایرباس به ایران را می‌بندد. ابهام درباره رئیس جمهوری هایی که در انتخابات آینده در ایران و آمریکا به قدرت خواهند رسید و همچنین مشکلات ایرانی ها برای تامین مالی از بانک های خارجی، عملی شدن این معاملات را به مخاطره انداخته است.
درباره احتمال لغو خریدهای پیش بینی شده هواپیماهای ایرباس و بوئینگ شنیدید در گزارش جواد کوروشی. این احتمال رو روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطرح کرده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید.
ما تحریم‌ها رو تحمل کردیم، اینا بلا چیزیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نبریش، اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومانایی که برای این سازمان‌های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
متاسفم که امروز با وقوع پیش آمدهای غیر منتظره در اقصی نقاط دنیا جوانهای خونشون به زمین ریخته میشه یا خانوادهای سرپرستشون از دست میدن، ولی بزرگ نمایی این مسائل قبل از ریشه یابی توسط رسانه ها یک عده‌ای دوست دارن قهرمانانه خودشون رو با این تبلیغات مطرح کنن و ما میبینیم که امروز سن اشخاصی که دست به چنین کارهایی میزنن در حدود 10 سال و 12 سال و به 15 سال و از سنین بالا تقلیل پیدا کرده به این سنین کم. صرفا اینا جنبه های قهرمانی مسئله رو در نظر میگیرن. ما امیدواریم عده‌ای بشینن در این مورد ریشه یابی کنن که چرا.
سلام، من از کردستان زنگ زنم. به نظر من بعضی از این اقدامات شاید از قبل طراحی نشده، شاید خود سر مثلا مثل اندازی که در آلمان شده، بیانگر و نشانگر این است که اولا شبکه های اجتماعی، تلویزیون، ماهواره دنیا را برای انسان ها کوچک کرده، ولی انسان ها امروز موقعیت های بیشتری میخوان که همه کشورها در اختیارشون هست. وقتی دنیا را کوچک کردن میخوان امکانات و موقعیت ها را، آزادی را، دموکراسی را برای همه انسان ها فراهم کنند. در یک کلام دنیا باید به فکر دنیا باشد.
راجب این اردوغان خودش میدونه که پیش اول قدرت ها یه مهره سوخته است. از یک طرف هم میبینه مردم ساکت هست، فکر کنن خیلی راضی هست و این جنون قدرت کار این اردوغان رو بیا همچین مسئله رسون و 100% صدای مردم ترکیه بلند خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دستفروشی در بسیاری از کشورها وجود داره و در برخی مواقع امکانات و تحصیلاتی هم در اختیار دستفروشان قرار میگیره، به این دلیل که تلاش میکنند از گسترش بیکاری جلوگیری بکنند. اما خبرها حاکی است که در ایران معمولاً با این قشر از افرادی که در تلاش هستند از عهده مخارج زندگی خودشون بر بیان برخوردهای تندی میشه. حالا دست کم 500 فعال مدنی در اعتراض به مصوبه شورای شهر تهران علیه دستفروشان نامه‌ای نوشتند و منتشر کردند که در گزارش شاهین بشیری از او خواهیم شنید.
جمعه کار میکنیم؟ بابا الان رئیس رؤسام جمعه کار رو میکنن؟
ما کار میکنیم.
جمعه چی کار میکنیم؟
من مثلا دوغ درست میکنم، دم در خونه میشینم میفروشم.
دستفروشی قبل از آنکه یک پدیده اجتماعی باشد بیشتر به عنوان محصولی از مسائل اقتصادی حاکم بر یک جامعه ارزیابی می شود. هرچند در برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی همچون ماه عسل که قسمتی از مصاحبه با کودکی دستفروش را در این برنامه شنیدید می کوشند به مسائلی از این دست بپردازند، ولی آنچه در عمل رخ می دهد تصویب قوانین و مصوبه هایی است که به انکار دلایل اصلی ظهور چنین مشاغلی در جامعه می پردازد. در همین راستاست که جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نهادهای قانونگذار نسبت به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را همردیف با تکدیگری و جرم تلقی کرده است اعتراض کردند. شورای شهر تهران اخیراً شرکت شهربان وابسته به شهرداری را موظف کرد که با سد معبر و شبه متکدیان برخورد کند. این شورا با قرار دادن دستفروشان تحت عنوان شبه متکدی تلاش کرده تا زمینه قانونی مقابله با دستفروشی را فراهم سازد. گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران، ضمن تایید غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر تهران معتقد است دستفروشی را نمیتوان در ردیف تکدیگری قرار داد و اصولاً بر اساس قانون نمیتوان دستفروشی را عملی مجرمانه تلقی کرد.
ما در قانون چنین چیزی نداریم. فقط دیگری یک امر دیگری است. دست فروشی امر دیگر. یعنی این دوتا رو با هم قاطی نمیشه کرد. و اگر هم شورای شهر بخواد تصویب بکنه خلاف قانونی. آنچه که قانونی هست باید بره در مجلس تصویب بشه. بنابراین اگر به صورت بخشنامه یا دستورالعمل چنین چیزی رو اینها منتشر بکنن، هر کسی میتونه از این دستورالعمل یا بخشنامه به دلیل اینکه خلاف قانون هست شکایت بکنه به دیوان عدالت اداری و رأسا نمیتونه چنین تصمیمی بگیره شورای شهر.
در بخشایی از نامه‌ای که به امضای بیش از 500 نفر خطاب به مقامات مسئول از جمله سران سه قوه نوشته شده آمده است، مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه شرکت شهربان اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است. مصوبه‌ای که بر دامنه تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف‌های حقوقی متعدد در رویه حقوقی، اصول قانون نویسی، تخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانونگذاری و مخدوش سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی میتوان از آن با لفظ ناقانون یاد کرد. به دلیل میزان گسترده بیکاری در سطح جامعه، تعداد قابل توجهی از اقشار کم درآمد همچون زنان نانآور خانواده، افراد معلولی که از توان جسمی برای انجام کارهای دیگر برخوردار نیستند و همینطور کودکان کار از سر اجبار به دست فروشی روی می‌آورند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، معتقد است دست فروشی در همه کشورها، اعم از فقیر یا غنی، وجود دارد و همواره نیز وجود داشته است. برای وی به جای مقابله با دست فروشی باید همچون کشورهای پیشرفته کوشید تا با ایجاد مکانهای موقتی مناسب همچون شنبه بازارها امکان فعالیت سازماندهی شده ی آنان را فراهم آورد.
یکی کردن دست فروشی و فکردی که بگوانم بسیار اصلا بحث نامربوطی است، چون دست فروشی در این حال شغله. شما دارید کالایی رو میفروشید، در این که دست فروشی یک شغل تردیدی نیست، اما اینکه این شغل اگر تحت عنوان مشاغل کاذب ازش هم نام ببریم اینقدر در کشوری نظیر ایران یا کشورهای مشابه اینقدر فراگیر و گسترده است، در درجه اول به اون دلیلی که بیکاری به شدت بالاست و از این نظر به گمانم بسیار نابخردانه است، به جای اینکه مشکلات اجتماعی رو حل بکنن با برخورد سرکوبگرایانه با گروه‌هایی که قربانی نابسامانی‌های اجتماعی هستند برخورد بکنن. خواستم بگم یک، در جهان غرب هم وجود داره. دو، روش کاهش اون باید از طریق ایجاد اشتغال و شرایط رفاهی بالاتر باشه. سه، دست فروشی رو میشه تحت نظارت قرار داد و در واقع شهرداری و یا سایر مقامات امکانات محلایی رو فراهم بکنن که بتونن این دست فروشان در واقع زیر نظارت به کار و شغل خودشون بپردازن، نه اینکه سعی کنیم با روش‌های خشن پلیسی در واقع آن را محو کنیم. این محو نخواهد شد و فقط نابسامانی‌های اجتماعی رو بیشتر افزایش خواهد.
امضا کنندگان نامه سرگشاده خطاب به رؤسای قوای سگانه، مقام‌های عالی قضایی و مسئولان شهری تهران، ضمن برشمردن ایرادات قانونی مصوبه شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل، خواستار آن شدند که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران لغو شود.
درباره نامه 500 فعال مدنی شنیدید در اعتراض به مصوبه شورای شهر تهران علیه دست فروشان در تهران. شاهین بشیری گزارش میداد.
انتقاد عفو بین الملل از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بازی می کنند.
از سرگیری روند اعدام ها پس از پایان ماه رمضان در ایران.
در دو هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو خواهید شنید امروز شنبه اگر همراه رادیو فردا باشید و اگر طرفداران این برنامه باشید. ادامه میدیم با یک گفتگو باز هم در مورد همین مسئله‌ای که مرتبط هست با موضوع‌های حقوق بشر. تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشر ایرانی در کشورهای مختلف در دنیا در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران به شکل نمادین اعتصاب قضا کردند. وحید پورستاد از رادیو فردا در این زمینه در گفتگوی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ایرانی در وین در اتریش، درباره انگیزه این افراد از اعتصاب قضایی نمادین پرسیده.
بله، ده ها نفر از ایرانیان مقیم خارج در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و آمریکا شمالی دست به اعتصاب غذای 48 ساعت رو زدن در حمایت از عزیزانی که در داخل زندان‌های ایران در اعتصاب غذا هستند. به وقت محلی از ساعت 6 بعد از ظهر دیروز جمعه شروع کردند و در روز 6 یکشنبه پایان خواهند داد اعتصاب غذاشون رو. بسیاری از این اعتصاب غذاها همراه با تحسن بوده، همراه با اجتماع بوده و همراه با تظاهرات بوده، از جمله در شهری مثل نیویورک قرار که تظاهرات داشته باشند در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی، و در شهرهای دیگر مثلا ما در وین اجتماعی داریم، حالا در ساعات طولانی نسبتا هست، حالتی بین در واقع تظاهرات ایستاده و تحسن رو پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، الان در زندانهای ایران چه افرادی دست به اعتصاب قضا زدن که شما و همراهانتون به صورت نمادین دارید اعتصاب قضا میکنید و همیاری میکنید با اونها؟
بله، در چند ماه گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران دست به اعتصاب قضا زدند و عمدتاً خوشبختانه به خواستهای حداقلی خودشون رسیدند. در حال حاضر آقای رسول هردانی 22 روز اعتصاب قضای خودش رو می‌گذرونه، خانم مریم نسیم نقاش زرگران که از نوکشان مسیحی هستند همینطور حدود فکر کنم روز 20 اعتصاب قضاشون باشه. آقای باطیر شاه محمدوف که در واقع تبعی ترکمنستان هستند، با این خواست که به ترکمنستان برشون نگردونن و تعویض نشن و به هر حال به عنوان گروگان الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه مجدداً پرونده‌شون بررسی بشه، 2 هفته سر اعتصاب قضا هستن. و آقای ارژنگ داوودی هم که سال‌ها در زندان هستن و خب به خواستشون رسیدگی نشده، برای محاکمه مجدد و رسیدگی به خواستشون در اعتصاب قضا هستن، الان 7 روز اعتصاب قضاشون هست. به هر حال ما پدیده‌ای رو شاهد بودیم مثل اعتصاب قضای طولانی مدت آقایان کبودبند، جعفر عظیم‌زاده و خانم نرگس محمدی، که خواست خانم نرگس محمدی تنها این بود که با فرزندانشون که حق بدیهیشون هست بتونن صحبت بکنن، که خوشبختانه نهایتاً بعد از روزها اعتصاب قضا تونستن به خواست خودشون برسن.
آقای نایب هاشم، اشاراتی داشتید به تأثیرات اعتصاب قضا در زندان‌ها، اما به صورت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آیا ثمری داره این اعتصاب قضاها چه در داخل زندان جمهوری اسلامی ایران که زندانیان انجام میدن، چه شما فعالان حقوق بشر که به صورت نمادین در خارج از کشور انجام میدید؟
متاسفانه خب شرایطی هستش که زندانیان سیاسی عقیدتی جان خودش رو در واقع میگذاره، آیا به هدف خودش برسه یا نرسه، به هر حال اون رو در واقع در اختیار میگذاره، و این خب الان خیلی دردناک هستش که برای ساده‌ترین مسائل باید هزینه های بسیار سنگینی پرداخته بشه. اون چیزی که من به سهم خودم و دوستانمون در خارج کشور انجام میدن اینه که بتونیم یه تصویر کم رنگی باشیم از اون چیزی که واقعا در زندان های جمهوری اسلامی میگذره، و به هر حال من همیشه میگم یه شبح کم رنگ، تصویر کم رنگ بشه، در واقع یه مقدار صدای اونها بود، صدایی که خب خیلی راحت به خارج از زندان ها نمیرسه. متاسفانه هزینه بسیار سنگینه و ما امیدواریم که به این بدیهیاتی که از جمله جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال همین چند ماه پیش در ماه دسامبر وقتی که قواعد فاشیست لومبا رو تصویب می‌کردن، در حال اعتراض نکرده و به این قواعد با اجماع تصویب شده، حداقل گردن بنه و این خواستهای بدیهی رو که دیگه برای تمام کشورها بدیهی است اجرا بکنه، که زندانی سیاسی عقیدتی مجبور به اعتصاب قضا نشه.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر در وین در اتریش، درباره اعتصاب قضای نمادین تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشر ایرانی در کشورهای مختلف دنیا شنیدید در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران. وحید فرستاد با او از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید از طریق شبکه تصویری ما، بشنوید از طریق رادیو ما و همینطور بخونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. یک گزارش دیگه خواهید شنید در مورد مسائل مرتبط با کودتای ترکیه و بعد میریم سراغ میزگرد ویژه هفتگی رادیو فردا، باز هم در مورد همین موضوع، در مورد کودتای ترکیه. ساعتی بعد از کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور انگشت اتهامش رو به سمت فتح الله گلن، متحد قدیمی و دشمن امروز خودش گرفت. این اتهام که از طرف آقای گلن البته رد شده، باعث شد ترکیه یک بار دیگه خواستار استرداد این دین پژوه 75 ساله از طرف آمریکا بشه. واشنگتن هم در جواب گفته در حال مرور این درخواست هست و همینطور بررسی ابعاد مختلف این درخواست. اما فتح الله گلن کیست؟ از هانا کاویانی بشنویم.
فتح الله گلن به ندرت با رسانه‌ها صحبت می‌کند. وقتی اخیراً خبرنگار اسوسییتد پرس موفق شد به محل سکونت او که منطقه‌ای به وسعت 10,000 متر مربع در کوه‌های پوکونو در پنسیلوانیای آمریکاست برود، از آقای گولن خبری نبود. گفته می‌شود گولن 75 ساله بیشتر برای رسیدگی به امراضی چون دیابت از خانه خارج می‌شود. خانه‌ای که در آن در ظرف‌های خاک مناطق مختلف ترکیه را نگهداری می‌کند و بیشتر زمان خود را در این خانه به عبادت می‌گذراند. فتح الله گلن دین پژوهی است که حدود 50 سال پیش وقتی که امام جمعه مسجدی در ازمیر بود اسمش بر سر زبان ها افتاد. او در سال 1999 حدود 17 سال پیش به تبعیدی خودخواسته رفت. در آن زمان او متهم شده بود که نظام سکولار ترکیه را تحت شعاع قرار داده است. پس از آن او از این اتهامات تبرئه شد، اما همین چند ماه پیش پس از سالها زندگی در آمریکا، جنبش او در فهرست گروه‌های تروریستی در ترکیه قرار گرفت. فتح الله گلن عنصری کلیدی در به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه محسوب می شود. اما گفته می شود بر سر مسائلی پیرامون تقسیم قدرت با رجب طیب اردوغان از جمع اصحاب قدرت در ترکیه کنار گذاشته شد. در سالهای بعد اردوغان اقداماتی را علیه مراکز وابسته به گلن از جمله مدارس انجام داد. از آن سو هم گفته می شود هواداران گلن سرچشمه اتهامات فساد علیه دولت رجب طیب اردوغان در سال 2013 بودند. اتهاماتی که پای فرزند اردوغان را نیز به این پرونده باز کرده بود. فتح الله گلن که عقایدش ترکیبی از صوفیگری در اسلام و خدمات اجتماعی است، پدر معنوی جنبش خدمت یا خدمت شمرده می شود. این جنبش بر ارائه خدمات اجتماعی بر مبنای ارزش‌های محافظه‌کار دینی متمرکز است. برخی دولت‌ها این جنبش را تهدید می‌دانند، چرا که با تأسیس نهادهای آموزشی میان تجار ثروتمند و دانشجویان نفوذ می‌کند. به عنوان مثال در آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از این جنبش استقبال شد، دولت‌ها سعی در کنترل کردن نهادهای آموزشی جنبش خدمت کردند، چرا که این نهادها متهم به اشاعه تفکرات اسلامگرایانه شده بودند. مراکزی که جنبش خدمت از کنیا تا قزاقستان پایه‌گذاری کرده، عموماً توسط تجار حمایت مالی می‌شوند و دانشجویان مشغول به تحصیل در آنها از سطوح کم درآمد جامعه هستند. البته فعالیت این جنبش به مدارس و دانشگاه‌ها ختم نمی‌شود. مراکز پژوهشی و مراکز گفتگوی بین ادیان و همچنین رسانه‌های تصویری و نوشتاری از دیگر حوزه‌های فعالیت این جنبش است. تحلیلگران درباره جنبش خدمت نوشتند که این جنبش هیچ سازوکار و سازمان رسمی و مشخصی ندارد و عضویت در آن نیز رسمی نیست، اما یکی از بزرگترین شبکه‌های مسلمان دنیاست. فتح الله گلن درباره اطاعت از حکومت و به رسمیت شناختن حاکمیت قانون موعظه می‌کند، اما در همین حال هوادارانش را به ورود به نهادها و پست‌های کلیدی فراخوانده بود. این روزها با انجام کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که فتح الله گلن را طراح و مقصر در رخدادهای اخیر می‌داند، عزم را جزم کرده تا جنبش خدمت را از همه عرصه‌ها، چه نظامی و چه آموزشی، ریشه‌کن کند. اما بسیاری می‌نویسند تعداد هواداران فتح الله گلن در داخل ترکیه 78 میلیون نفری مشخص نیست و گزارش‌ها ارقامی بین 5-10% جمعیت ترکیه را اعلام کردند.
درباره فتح الله گلن شنیدید در گزارش هانا کاویانی. اینکه او چه کسی است که ساعتی بعد از کودتای نافرجام در ترکیه انگشت اتهام به سمت او گرفته شده. اما در میز گرد ویژه هفتگی رادیو فردا در مورد همین موضوع خواهید شنید، کودتای نافرجام ترکیه و پیامدهای خبرساز آن. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم که برای مناظره از سه کارشناس در این برنامه همراهی و استفاده کرده. متشکریم که همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کودتای ناکام ترکیه در هفته گذشته پرپیامد و خبرساز بود. گرچه دیرگاه جمعه 25 تیر کودتاگران اصطلاحاً با توپ پر به میدان آمدند، اما فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی برای رویارویی مردم در کنار مقابله پلیس با کودتاگران، ابتکار عمل را از دست طراحان و عاملان کودتا گرفت. رئیس جمهور همچنین فتح الله گولن، رقیب سیاسی و رهبر مذهبی جنبش خدمت را که سالهاست در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد، متهم به دست داشتن در کودتا کرد، اتهامی که فتح الله گولن رد کرده است. کودتا صدها تلفات داشت، اغلب غیر نظامی و بقیه پلیس و نظامی. شمار زخمی ها هم در گزارش ها بیش از 1400 نفر گزارش شد. از شنبه بر دامنه تظاهرات مخالفان کودتا و حامیان دولت که تصویر آن اول از مرکز شهر استانبول و میدان تقسیم پخش شد، افزوده شد و دامنه آن بعداً به خیابان‌های اصلی و پل‌های شهرهای دیگر رسید، تا اینکه سرانجام راه مردم مخالف کودتا به پل نمادین بسفور هم گشوده شد. اما با اعلام وضعیت اضطراری که اختیارات ریاست جمهوری و دولت را در برابر سایر نهادها افزود، نوبت به برکنار کردن قاضی‌ها و بازپرس‌ها و بازداشت امیران ارتش و سران نیروی هوایی و رده‌های پایین‌تر نیروهای مسلح و بخشی از پلیس رسید. دامنه بازداشت، برکناری و تعلیق خدمت در یک هفته‌ای که از کودتا می‌گذرد، به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها رسید. این برخوردها زندگی بیش از 60,000 تن را بنابر گزارش‌ها در یک هفته دگرگون کرده است. دولت میگوید این اقدامات برای استقرار مجدد نظم و رفع تهدیدها ضروری است. کودتا در سطح جهان محکوم اعلام شد. ایران حتی پیش از شکست کودتا این اقدام را محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم کمی بعد با محکوم کردن کودتا حمایت خود را از دولت ترکیه و حکومت قانون اعلام کردند. آمریکا در پاسخ به درخواست استرداد فتح الله گولن خواستار مستندات موثق شد تا واشنگتن درخواست ترکیه را بررسی کند. در واکنش به سخن به میان آوردن رجب طیب اردوغان از امکان بازگشت مجازات اعدام در پاسخ به درخواست به توصیف او مردم در رشته تظاهرات علیه کودتا، اتحادیه اروپا هشدار داد که احیای مجازات اعدام در ترکیه سبب رد درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. ترکیه کلن در واکنش به سمتگیری‌های اتحادیه اروپا میگوید سرتان به کار خودتان باشد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظری درباره پیش زمینه‌ها و پیامدهای کودتا و ضد کودتا یک هفته پس از این دو رویداد میان سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. عباس قره‌آغاجی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دریای سیاه و استاد کارشناس امور آسیای مرکزی و خاورمیانه در دانشگاه گیرسون در ترکیه. قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس و استاد کارشناس امور سیاسی ترکیه در نیکوزیا. و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای قره‌آغاجی، با ماهیت کودتای ترکیه آغاز کنیم. در هفته گذشته خیلی زیاد این بحث شده که آیا این کودتا اصیل یا به زبان شفاهی مصطلح راستکی بود یا نه، کودتای نمایشی رجب طیب اردوغان بود برای تقویت دولت خودش و تضعیف مخالفان. پاسخ شما که در ترکیه استاد دانشگاه هستید و از قبل از کودتا تا همین الان شاهد ماجرا بودین به این پرسش چیه؟
نه، بدون شک باید گفتیم کودتای حقیقی، ولی شکست خورده استش. ناشیگری هایی در کودتا بود، ولی این در تاریخ ترکیه ما شاهد کودتاهای زیادی بودیم. 1960، 1971، 1980 و باز کودتای پست مدرن 1997. پشت هم میتونیم ببینیم که این یک کودتای الان انجام شده. تا توسط نظامیان طرفدارای فتح الله گلن این یک کودتای بسیار خونین و البته شکست خورده هستش. نظامیان طرفدار آقای گلن در تمام شهرها، میدانها، در مدرسه و در مراکز پلیس با بمباران هایی کردن، با شلیک گلوله هایی کردن، حدود 240 نفر را کشته و 2500 نفر را زخمی کردند و با توجه به اینکه در تاریخ ترکیه امکان نداشت کودتاگرانی برن مدرسه و بمباران بکنن، این به هیچ وجه کودتای نمایشی نیستش.
آقای قره‌آقاجی نگاه کنین، رویدادها که قابل بحث نیست، یعنی این اتفاقاتی که شما میگین پیش آمده، ولی این مسئله که فتح‌الله گلن پشتش دست داشته، خب اون میگه من نبودم، تازه حامی جمهوری هم هستم، مخالف کودتا هم هستن، با چه استناداتی میتونید به این نتیجه برسید که فتح‌الله گلن پشت این کودتا بوده؟
البته اعترافات الان شروع شده است. فقط یک نمونه از من اعترافاتو میگم، خود میشه گفت رئیس دفتر فرمانده کل ارتش ترکیه یعنی پلیس یاکار خودش همین دیروز اعتراف کرد که بله من هر روز یک دستگاه شنونده کوچیکی رو در جیبم می آوردم، دفتر آقای رئیس ساده ارتش رو می گذاشتم و تمام روز ضبط می کردم اینها رو، و وقتی که خبر می دادن که ممکنه پلیس بیاد این دفتر رو بازرسی بکنه تو جیبم می گذاشتم و شب اینو می بردم به امام، اینا یه امام دارن یا برادر بزرگ، با اون تسلیم می کردم و اون می برد برای کسی دیگه می داد.
آقای قره‌آقاجی، ولی قبلا در کشورهای مختلف اعترافات و عقاری رو اینها بوده، در تلویزیون هم آمدن و گاهی وقتا حتی حقوقدانا اعتراف رو مبنا قرار نمیدن، چون میگن که میتونه تحت فشار و شکنجه گرفته شده باشه.
نه، خیلی مستندات زیادی هستش، حتی فکرشون هم به احتمال گردی از چند روز آینده وزیر دادگستری و وزیر خارجه ترکیه این تمام این مدارک رو با خودشون به آمریکا خواهند آورد و تسلیم مقامات آمریکا خواهند کرد، چه دخالت مستقیم آقای فتح‌الله گلن را در پشت این کودتا رو به آمریکایی‌ها ثابت کنن و استرداد ایشون رو خواستار بشن و یا نگذارن ایشون به کشور دیگه فرار کنه. بالاخره محتملا الان در حالی از ابهام هستش خیلی از مسائل، ولی به احتمال قوی عرض یک ماه دو ماه آینده اسناد زیاد دیگری نیست چه در تمام سوخ این کودتا و در تمام بازرسی‌ها که از دفاتر نزدیک به آقای فتح‌الله گلن چشم خواهد شد، به بالاخره معلوم خواهد شد که پشت این کودتای خونین آقای فتح‌الله گلن و یا گلنیستا و این سازمان به تشکل بزرگ وجود داشت.
ممنون آقای قره‌آقاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره ماهیت و علل و عوامل کودتا چیه؟ شما با نظر آقای قره‌آقاجی موافقی؟
البته نسبت نمایش بودن و یا ساختگی بودن این کودتا، من نظرم این است که درست نیست، این نمیتونه ساختگی باشه. علتش هم اینه که اگر به سیستم ساختاری کودتاها در طول چندین سال گذشته از سال 1960 به بعد که 4 تا کودتای موفق و یک کودتای به اصطلاح پست مدرنیست که بر علیه اربکان در ترکیه اتفاق افتاد نگاهی بکنیم، عموما کودتاها به صورت یک پارچه دارای منافع اصلی، راهبردی و اهداف مشخصی است که دولت را ثابت بکنه. با توجه به اینکه کودتاگران موجود در ترکیه در این کودتای نافرجام به این موارد به هر دلایلی که حالا هنوز مشخص نیست، منتها هر روز که پرده ها بالا میره یه سری از دستار بیرون میاد، مشخص شد که اینا برنامه انسجامی در میان خودشون نداشتند، کودتاگران در رده های دوم و میانی بودند و اهدافی رو که مد نظر هست برای کودتا از جمله جان ریاست جمهوری، نخست وزیری، نمایندگان در این قضیه در مرحله دوم موفقیت کودتا در نظر گرفته شده بود. همین مسائل و همچنین موقعیت زمانی که اتفاق افتاد که حالا میگن قرار بود که ساعت 3 نصف شب انجام بگیره که به دلیل افشا شدن این در ساعت 2 بعد از ظهر مجبور شدن که سریعا ساعت 10:30 شب آغاز بکنن، تمام اینها شبهات رو ایجاد کرده که بله احتمال داره که این ساختگی باشه و از روی سناریوی از پیش تعیین شده آقای اردوغان باشه.
نکته فتح‌الله گلن چی؟
البته فتح‌الله گلن از 1990 به بعد در ساختار حزب عدالت و توسعه حضور داشته، حزب عدالت و توسعه خودش حامی اون بوده. در حتی سال گذشته در نظر بگیریم بسیاری از مسئولین ترکیه از جمله آقای حسین چلیق، آقای ملک گوکچک و سایر مسئولان کشوری حامی ایشون بودند. و حتی اگر آقای بلند آرنج رو حرفش رو در نظر بگیریم که در انتخابات اخیر آقای ملک گوکچک شهردار آنکارا رو متهم به این کرد که شما بخش آنکارا رو فروختین به جریان فتح‌الله گلن نسبت میدین، ایشون گفتن که با به آقای فتح الله گلن نبایست فتو بگیم و این توهین به ایشون هست، این استاد ماست و این نشون میده که در خود ساختار دولت یه چنین افرادی هست. طبیعتاً در ارتش هم نفوذ کردن، در سیستم کشوری هم نفوذ کردن و طبیعی بود که کودتاگران هرچند دستور مستقیم ازشون نگرفتن منتها متمایل به ساقط کردن دولت اردوغان بودن با توجه به تمایلات آقای گلن. اگر 1% هم اشتباهات آقای اردوغان رو اگر تصور بکنیم که این کودتا ساختگی بوده در نظر بگیریم و همراهی مردم نبود و اگر سیستم رسانه‌ای به دادش نمی‌رسید ورق برمیگشت و اگر سناریو هم بی بود به ضرر آقای اردوغان تمام می‌شد. با این استنادات من تصور نمی‌کنم که این از پیش تعیین شده و ساختگی بوده باشه.
ممنون آقای گلکاریان. آقای عطابکی، شما ضمن تقبیح کودتا پیامدهای کودتا رو زشت‌تر از خود کودتا می‌دونین و با اشاره به موج گسترده بازداشت‌ها و برکناری‌ها از مرز ارتش و نیروی دریایی و بازپرس و قاضی و حتی پلیس فراتر رفته و دامنش در روزهای اخیر به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها کشیده است، گفته اید رجب طیب اردوغان در برابر یک کودتای لشکری دست به یک کودتای کشوری زده. این گفته غلو نیست با توجه به شمار کشته‌ها و زخمی‌ها که بیشترشون هم غیر نظامی بودند و مطالبی که آقای گلکاریان گفتن و پیش از ایشون آقای قره‌آقاجی.
حکومت آقای اردوغان به داوری من خودش به استقبال نابسامانی اجتماعی نمیره، هیچ حکومتی نمیره که این کار رو بکنه که تصویری از جامعه خودش، از سیاست خودش ارائه بده به جهانیان که کشور بی‌ثباتیه. البته داده های ما راجع به کودتای ترکیه داده های بسیار محدودیه در این مرحله. ما به عنوان مفسران و ناظران رویدادهای ترکیه هنوز دسترسی به اسناد و مدارک بسیار بسیار پیچیده و پنهانی و امنیتی نداریم تا با قاطعیت نظر بدیم. اما آنچه که میتونیم بر اساس تاریخ و تحولات سیاسی ترکیه بگیم اینه که این کودتا از سوی بخشی از نیروهای مسلح ترکیه سامان داده شد، بسیار هم کوچک نبودن این بخش. برنامه‌ای داشتن که تو چهارچوب حتی اون برنامه‌های سنتی کودتاهای ترکیه نمی‌گنجید، یعنی از اونها هم ضعیف‌تر بود. مزید به این که اینها هم تصویری از این که جامعه ترکیه در 30 سال گذشته چه تحولاتی رو تجربه کرده و چه فضاهای تازه‌ای رو برای توانمندی نیروهای اجتماعی به وجود آورده نداشتند. خطاهای بیشماری کردند که همینطور که ما به عنوان ناظر دنبال می کردیم ساعت به ساعت این رویدادها رو، این خطاها رو می تونستیم ببینیم. ضمن این که من از مقاومت و حضور جمهور مردم ترکیه، چه هواداران آقای اردوغان و چه مخالفان ایشون برای اینکه کودتا رو قبول نداریم نمیتونم بگذرم. اما آنچه که پیش آمد اینه که آقای اردوغان مثل هر رجل سیاسی یک وقتی که بحران پیش میاد، ضمن این که میخواد کنترل کنه این بحرانو، تلاش میکنه بهترین بهرهگیری ها رو از این بحران برای اقتدار خودش بگیره و این هم در مورد ترکیه و این رویداد مصداق داره. خب این کودتا شد، احتمال این که از ساعتی پیش از وقوع این کودتا باخبر بودن و اجازه دادن این کودتا بیاد و البته در شرایطی نبودن که جلوش بگیرن، گفتن که خب حالا که کودتا به هر صورت قریب الوقوعه بذارید ما خودمون رو برای پیامدهای اون آماده کنیم، میتونه باشه. من دلیلی برای این ادعا و تصدیق این ادعا ندارم، ولی این میتونه باشه که از ساعتی لااقل پیش از کودتا این خبر رو داشتند. اما اینکه خودشون این کودتا رو سامان بدن، نه، من بر اون باور نیستم. خب پیامدهای کودتا برای این دولت چی بود؟ اقتدارگرایی تام و تمام تحولات رو به نوعی سامان بدن که رقبای سیاسی خودشون رو از صحنه خیلی زود خارج کنن.
آقای عطابکی، درست بخش آخر پرسش منم هم همینه که آیا این اقتدارگرایی لازم نبود با توجه به حدت و شدت کودتا و اینکه این تعداد کشته شدن توی این جریان؟
ببینید وقتی که یه همچین اتفاقی پیش میاد مطمئنن دولت مرکزی واکنش نشون میده، اما مشروعیت و قانونیت یک دولت بسته به نوع واکنشی که به رویدادها نشون میده. ما در روزهای گذشته، در 6 روز گذشته، شاهد دستگیری، تعلیق، برکناری، بازداشت بیش از 60,000 نفر در ترکیه بودیم. هیچ حکومتی نمیتونه مدعی بشه که چنین واکنشی به چنین گستردگی بر بستر قانون مداری تجاری صورت گرفته. آقای اردوغان نوعی کودتای خزنده رو از سالهای پیش برای تحکیم اقتدار خودش آغاز کرده بود.
بسیار
این کودتا نبود. ما از تقریبا 3 سال گذشته میتونستیم ببینیم که آقای اردوغان با توسل به برخی رفتار شبه قانونی و غیر قانونی تلاش میکرد که مدعیان عرصه سیاست ترکیه رو جز هواداران خودش به گوشه‌ای برونه و اینها رو مجبور به ترک عرصه سیاست.
ممنون آقای عطابت.
حالا این اتفاقی که افتاده دامنه این رفتار آقای اردوغان رو تشدید میکنه. به همین دلیل من این رو کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نامیدم.
بسیار خوب آقای عطابکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قراغاجی، واکنشتون به گفته های آقای عطابکی درباره پیامدهای کودتا چیه؟ گستردگی بازداشت‌ها و برکناری‌ها که آقای عطابکی بهش اشاره می‌کنن نمیتونه از یک عده تحصیل کرده و نخبه مخالف بسازه، از عده‌ای که قدرت سازماندهی دارن هم در میان نیروهای مسلح و هم در جامعه مدنی و موجب تضعیف پایگاه اجتماعی رجب طیب اردوغان بشه برعکس؟
نه، البته اینو باید قبول کرد چه از سال 2010 دولت ترکیه در جهت برچیده شدن قدرت این آقای فتح‌الله گلن اقدامات انجام داده بود و لیست‌ها از اون موقع آماده شده بود. در مورد داخل ارتش چه نباشه لازم در پلیس و نظام دادگستری ترکیه این تصدیح‌ها قبلا بارها انجام شده بود. باید قبول کرد که جامعه مدنی ترکیه به سبب دارا بودن شبکه‌های متعدد و فوق‌العاده رادیو و تلویزیون خصوصی انحصار قدرت رو از دست قدرت‌گران وقتی گرفته و هجوم مردم به خیابان‌ها و سرپیچی از قوانین حکومت نظامی مردم با قدرت‌گران درجی شدند، از اون لحظه معلوم بود که آقای اردوغان و دولتش چه قرار بود که در یک ماه نیم آینده شورای عالی ارتش برگزار بشه و این فرماندهان درجه 2 و یا درجه 3 تصویب بشن. این لیست قبلا در حکومت بود و شاید اینو باید قبول کرد که نظامیان طرفدار آقای گلن به خاطر این که جلو این تصویب های خودشون بگیرن دست به این کودتا زدن. از طرف دیگه در نهادهای دولتی چه فرمودید ممکنه در آموزش پرورش یا نهادهای دیگه حدود چند سال چه دولت آقای اردوغان تلاش داره که حاکمیت خودشو مخصوصا در سیستم آموزش ترکیه اعمال بکنه و جلو این حرکت رو بگیره، زیرا نقطه حرکت و قدرت آقای فتح‌الله گلن از سیستم آموزش شروع میشه، زیرا این گروه از دبستان، دبیرستان، راهنمایی و کلاس‌های آموزش دیگه همیشه بهترین و نخبه‌ترین، عاقل‌ترین بچه‌ها رو انتخاب می‌کنند و اینها رو به هر طریقی در سیستم قضایی، در سیستم نظامی ترکیه جا می‌دهند.
آقای قراغاجی، ولی سوالم این بود که آیا همین اقدام‌ها موجب ناراضی سازی میان تحصیل کرده ترین و نخبه‌ترین بخش جامعه نمیشه که بعد اون وقت واکنش در پی داشته باشه، برن دنبال تضعیف دولت رجب طیب اردوغان یا حکومت ترکیه به طور کلی؟
نه، چون که در ترکیه 3,600,000 نفر ما دولت کارمند دولت داریم، 3,000,000 نفر کارمند، 600,000 کارگر. از 3,600,000 نفر 10% تصویب بشه میشه 360,000، حالا شده 60,000 نفر، شاید هم بشه تا 100,000 نفر. از طرف دیگه احزاب مخالف به ویژه حزب سوسیال دموکرات، حزب جمهوری خواه خلق با توجه به اینکه در سالهای قبل خیلی از کودتا ضرر دیده الان کاملا در مقابل کودتاییان ایستاده و فرض داد از ساعت 6 بعد از ظهر در بزرگترین میدان استانبول یعنی تقسیم برای مقابله با کودتاگران، البته با شعارهای خودشون که طرفداری از سکولاریسم، طرفداری از افکار آتاتورک، به میدان خواهند آمد. حتی حزب دموکراتی خلقها که طرفداران کردها اندرون هستن نیز در مقابله با این کودتا در کنار آقای اردوغان ایستاده، یعنی چه حزب حرکت ملی چه از قبل دفاع میکرد از آقای اردوغان. یعنی میشه گفت که جامعه ترکیه کاملا از هر شکلی مذهبی مرامی باشه و هر شکلی در مقابل کودتا کردن
سپاسگزارم.
اینو باید قبول کرد.
ممنون آقای قراغاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره تحلیل آقای قراغاجی و آقای عطابکی چیه؟ کودتا و ضد کودتا تا کنون چه اثری بر توازن قوا در ترکیه داشته و پایگاه اجتماعی دولت و حکومت ترکیه تقویت شده یا تضعیف؟
اجازه بدیم من هم متوسل بشم به فرمایشات آقای دکتر عطابکی و هم آقای دکتر قراغاجی. خدماتی که حالا بعد این حادثه عارض خواهد شد تماما بسته به نوع رفتار و برخورد دولت اردوغان با سطح مختلف و اقشار مختلف جامعه داره. اگر این رو در نظر بگیریم که حادثه‌ای که اتفاق افتاد غیر منتظره بود و ساختگی و یا سناریو نبود، خب طبیعتاً نه تنها دولت بلکه بقیه نهادهای سیاسی و احزاب هم احساس نگرانی خواهند کرد، چون وقتی کودتا به نتیجه میرسه طبیعتاً محدودیت و ممنوعیت‌های فعالیت‌های سیاسی آغاز خواهد شد و در نتیجه دموکراسی در کشور به مخاطره میفته و به همین خاطر است که سایر احزاب هم در نکوهش و مذمت این حادثه سعی می‌کنند که در کنار دولت باشند. اگر از این فرصت دولت حاکمه یعنی دولت اردوغان بتونه استفاده بکنه، همگرایی و همراهی و فضای آشتی ملی رو فراهم بیاره که خیلی مثبت خواهد بود و خواهد تونست که بر اقتدار خودش بیفزاید. منتها به نظر میرسه که ایجاد وضعیت فوق‌العاده در کشور نشان از این داره که خطرات شدیدی رو دولت احساس کرده و در شرایطی که امروز در اخبار اومده که 18 دانشگاه در داخل کشور، 4 دانشگاه در خارج کشور از جمله قرقیزستان، آذربایجان، گرجستان تعطیل شده و تمام عوامل فرهنگی، اعضای هیئت علمی اینها هنوز بی تکلیف موندن و یا سایر کارمندانی که در ادارات آموزش و پرورش، سایر نهادها بودند، همشون بیکار شدن، علارغم اینکه دولت ادعا میکنه که ما حقوقشون رو پرداخت میکنیم و سعی داریم چافی در حقوق اونها نشه، منتها با این حال همون شرایط اضطرار و شرایط اضطرابی که بر خانواده اینها و این افراد وارد خواهد شد، نقطه نظرات منفی نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد. منتها دقیقاً شرایطی که امروز در ترکیه مورد انتظار است همان شرایطی است که در اوایل انقلاب در ایران حاکم بوده. چون هرگز هم ما محاکم قضایی ترکیه رو مقتدر بدونیم، کارآمد بدونیم، نخواهد تونست در برابر بیش از 60,000 افرادی که مظنون به رابطه فتح الله گلن هستند بتونن پرونده تشکیل بدن، نتیجه گیری بکنن. در نتیجه دولت تصمیم خواهد که هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات رو در ادارات و سایر نهادها ایجاد بکنه که همونی که در اوایل انقلاب در ایران اتفاق افتاد و خیلی اچاپکاری‌ها اتفاق افتاد، در اینجا هم اتفاق خواهد افتاد. و در کنار اون همچنین امروز آقای معاون حزب عدالت و توسعه اظهار کردند که ما نیاز به نیروی مردمی در موارد خاص کنونی داریم، یعنی تشکیل گروه‌های خودجوش، تشکیل بسیج در حمایت از دولت، و این هم باز باعث خواهد شد که فشارهای انفرادی، سلایق انفرادی بر ملت حاکم بشه که اگر این مجموعه را در کنار هم قرار بدهیم یه مقدار خوشبینی مطلق برای آینده ترکیه خیلی دیر هست. منتها اگر بتونه این وضعیت فوق‌العاده اضطراری رو سریعا خاتمه بده، هم میتونه وجه خودش رو در جامعه جهانی حفظ کنه و هم میتونه که زمام امور رو در دست بگیره. ولی من وضعیتی که پیش میاد و هر روز دانشگاه ها که تعطیل میشه، هر روز تصویر حساب هایی که انجام میگیره، خیلی زیاد خوشبین به این وضعیت حاکم دموکراتیک نیستم.
سپاسگزارم آقای گلکاریان. آقای عطابکی شما چی؟ بیم ها و امید ها یک هفته بعد از کودتا و ضد کودتا در ترکیه؟
سالها پیش جهان شاهد زایش یک نوع حکومتداری تازه در ترکیه بود، حکومتداری که اسلامگرایان ترکیه نوید اون رو میدادند، نوعی حکومت دینی بر بستر سکولاریزم ترکیه. مهندسان این نوع حکومتداری هم آقای عبدالله گل بودش، آقای چاوشاولو بودش و دیگران و از جمله و همینطور آقای اردوان. ولی خب به مرور با تجربه به خصوص در این چند سال گذشته شاهد این بودیم که این مدل توسعه سیاسی در ترکیه گویا شکل و شمایل تازه‌ای داره به خودش میگیره. بسیاری از این رهبران سیاسی که اشاره کردم به حاشیه رونده شدن، مثل آقای عبدالله گل و داوود چاوشاوغلو، و صحنه برای آقای اردوان، یک کتازی آقای اردوان فراهم شده و گویا این حزب و رهبری اردوان هستش که میخواد خودش کمر به نابودی این مدل توسعه بسپره. یعنی با این حزب مدل توسعه اقتصادی سیاسی حکومت دموکراتیک اسلامی که میتونست الگویی برای بسیاری از جوامع اسلامی باشه، بسیاری بر این باور بودند، حالا خود رهبری حزب و این حزب کمر به نابودی و از بین بردن این مدل توسعه سیاسی و اقتصادی است. بنابراین متاسفانه باید بگیم که ساختیم و پرستیدیم و حالا خودمون میشکنیم. اتحادیه اروپا و ناتو، به ویژه ناتو، به شدت نگران وضعیت کنونی ترکیه هستند و این دگرگونی هایی که در چند روز گذشته بعد از کودتا پیش اومده سبب شده که ناتو به جد مسئله ثبات ترکیه براش مطرح بشه و داره به بازبینی رابطش با حزب عدالت توسعه و رهبری اردوغان مینشینه. در مورد اتحادیه اروپا هم این مصداق داره. اتحادیه اروپا و رهبری اتحادیه اروپا در این چند روز گذشته بارها گفتن که مقام ترکیه برای ما بسیار مهمتر از موقعیت آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه است. بنابراین ما می‌خوایم برگردیم به همون ترکیه چند صدایی و می‌خوایم نقش احزاب مخالف ترکیه هم همون گونه که پیشتر در ترکیه داشتیم برجسته باشه.
با سپاس از شما آقای تورج عطابکی، آقای قدیر گلکاریان و آقای عباس قره‌آغاجی. متن و فایل صوتی کامل این برنامه با سه پرسش بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.